درس خارج فقه 16/07/98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مسئله 45 رو دیروز محضر شریف شما بزرگواران تا اندازه نظر سید را بیان کردیم. امروز باید به شرح تفصیلی با بیان ادله بپردازیم. سید در مسئله 45 فرمودن اذا تیقن بی ترک جزء او شرط من اجزاء او شرائط الوضوء فان لم تفت الموالات رجع و تدارک و اتا بما بعده و اما این شک فی ذلک فاما ان یکون بعد الفراغ او فی الاثناء. خلاصه مسئله دوستان از این قرار است، با حفظ نظر مبارک سید، مسئله مربوط می شود کلیتش به ترک جز یا شرط در وضوء. این کل مسئله است که اگر جزئی یا شرطی در وضوء ترک بشود چه حکمی دارد. کلیش اینه. منتهی مراتب گاهی مسئله مربوط می شود به اونجایی که انسان یقین دارد به ترک جزئی یا شرطی از اجزای وضوء یا شرائط وضوء، حالت یقینی است، قد دارد که مثلا غسل ید یمنا را انجام نداد، قد دارد به این که مس را انجام نداده و ما شابه هزاره و گاهی مربوط به شک، انسان یقین ندارد به ترک جز یا ترک شرط، بلکه شک دارد که آیا فلان جز را فلان شرط را از اجزا و شرایط من ترک کردم یا ترک نکردم. اول میریم سراغ صورت یقین. در رابطه با صورت یقین ببینیم مسئله از چه قرار است. در صورت یقین سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن در اینجا وظیفه تدارک است، تدارک جزء انجام نگرفته یا تدارک شرط انجام نگرفته و در نتیجه هم اون جزء را اگر جزء هست هم اون شرط را اگر شرط هست تدارک میکنیم و اتیان میکنیم به ما بعد، یعنی از همون لحظه اونجایی که اتیان میکنیم به اینکه ترتیب رعایت بشه بعدیا رو هم انجام میده. همه اینها در جایی است که موالات فوت نشده باشد. اما اگر موالات انجام نشد فوت شده، در اونجا استیناف، یعنی از سر گرفتن وضوء. جهتی هم که برای این مسئله تدارک مطرح کردن روشنه. شما از قدیم آموختید، در ذهن مبارکتون هست که به ما گفتن الکل ینتفی بانتفاء بفرمایید جز و المشروط ینتفی بانتفاء شرط. اگر جزء یک کل منتفی باشد کل منتفی است، اگر شرط یک مشروط منتفی شد کل شرط منتفی. بنابراین یعنی ینتفع الکل بانتفاع الجزء و ینتفع المشروط بانتفاع الشرط. علت این که میگیم تدارک کنید به خاطر این که کل بی جزء کل نیست، مشروط بی شرط بفرمایید شرط نیست. اتفاقا مرحوم شهید اول رضوان خدا بر او باد ادعا کرده که تدارک مذهب الاصحاب، با این بیان مطرح کردن که تدارک مذهب اصحابه و ادعا کرده باز مسئله اجماعی است، یعنی مسئله در حد اجماع است. علاوه بر این مسئله ارشود اون چه بر این مطلب دلالت دارد صحیحه زراره است. صحیحه زراره معید همین نکته است که تدارک لازمه، چه تدارک جز و چه تدارک شرط، به خاطر اینکه جز و شرط اگر فاقد شد کل ما و مشروط ما از بین میره. روایت رو دوستان فاضل من نگاه کنند ببینن همین هست یا نه. روایت این است که قال، وجود مقدس امام باقر، این تیقنت، اگر به این مرحله یقین رسیدی که انک لم تتم بزوعک، به این مطلب رسیدی که بزوی تو تمام نیست، فعد الا ما ترکت یقینا، اعاده کن اون چرا که یقینا ترک کرده، یعنی اگر یقین کرده فلان جز را ترک کرده اعاده کن، یقین کرده فلان شرط را ترک کرده اعاده کن، این دلیل بر تدارکه. پس این تیقنت انک لم تتم وضوءک، اگر یقین کردی که وضوت کامل نبوده، فعد علی ما ترکت یقینا حتی تأتی علی الوضوء، تا اینکه وضوء را کامل انجام بدی. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 42 از ابواب وضوء حدیث 1. خب پس دوستان سوال میکنن اگر ما جزئی یا شرطی را یقینا انجام نداده باشیم وظیفه چه هست؟ پاسخ روشنه، اون را انجام میدیم و ما بعد اون را هم انجام میدیم تا وضوءمون به کمال برسه. این مطلب شما از بزرگانید، حوصله میفرمایید. این مطلب در صورت عدم فوت موالات است، یعنی اگر احیانا مثلا بعد از وضوء زمانی طولانی شد، جلسه طویلا از اونجا اصلا پا شده از محل وضوء، خب اینا دیگه باید وضوء رو از سر بگیره مثلا، حالا اونم یه بحث است. اما در صورت فوت موالات باید وضوء رو از سر بگیرد و جایی برای رجوع و تدارک نیست. این مطلب داستانش تمامه. اما شک، چون مسئله ما یه فرضش دوستان یقین بود، اذا تیقن بی ترک جزء او شرط من اجزاء و شرائط الوضوء، گفتیم فی لم تفوت الموالات رجع و تدارک و اتا بی ما بعد. اما شک این دو حالت دارد، یا شک ما بعد از فراغ است یا شک ما در اثنا است. اینم خودش صوری داره که ما این صور رو یکی یکی محضر مبارک دوستان مطرح میکنیم. یک، اولین صورت از صور شک در جایی است که شک در اثنا باشد. در اثنا من شک میکنم که آیا فلان جز را انجام دادم یا فلان جز را انجام ندادم. مثلا به عنوان نمونه، دست چپم را میشویم، الان شک میکنم که آیا غسل وجه را انجام دادم درست یا انجام ندادم. خوب دقت بفرمایید نکته ای که عزیزمون هم دیروز فرمودن، پاسخ ایشون را هم امروز اگر فرصت کنیم در لابلای بحث مطرح میکنیم. در اینجا سید بزرگوار ما حکم کرده به رجوع و اتیان به مشکوک، یعنی اگر در اثنا انسان شک کرد که فلان جز را انجام داده یا نه، ایشون فرمودند شما برگردید هم مشکوک را انجام بدید و هم ما بعد مشکوک را انجام بدید. این کلام سیده. وجهی هم که برای رجوع و تدارک بیان شده علاوه بر ادعای عدم خلاف، اونگونه که از صاحب مدارک و صاحب حدائق نقل شده، ارچبت خدمتون ادعای اجماع شده، گرچه ممکن است این ادعای اجماع اجماع تعبدی نباشد که کاشف از قول معصوم علیه السلام باشد، این اجماع مستندش همین روایتی باشد که در اینجا هست، صحیحه، ممکنه. لذا اون موقع دیگه خیلی دست ما نسبت به اجماع پر نیست، اجماع میشود اجماع مدرکی. اصلا علاوه بر ادعای عدم خلاف و ادعای اجماع که گفتیم محتمل مدرکی باشد، صحیحه زراره گفتن بر این مطلب دلالت داره که رسماً می‌فرماید اگر در اثنا انسان دچار شک شد رجوع کند، اون مشکوک را انجام بدهد و ما بعد اون را هم انجام بدهد. مثال شما عرض کردم دست چپ دارید می‌شویید، شک کردید صورت را شستید یا نشستید، میگه برگرد، شک دارید ها، یقین که داستانش گفتید، شک دارید، میگه برگردید اون غسل را انجام بدید، بعد دوباره دست راست، بعد دوباره دست چپ تا آخره بود. روایت دوستان فاضل ما نگاه کنن، ان ابی جعفر علیه السلام قال اذا کنت قاعدا، اگر نشسته بودی، الا وضوئک، یعنی نشستی مشغول وضو گرفتن، فلم تدر اغسلت ذرائک ام لا، همطور که مشغول وضو گرفتن بودی نمیدونستی که آیا ذرائع دست راست دست چپ را شسته یا نه، فاعد علیهما، اگر شک کردی، فلم تدر یعنی نمیدونی، یعنی شک کردی دیگه، فاعد علیهما و علا جمیع ما شککتفی، ارچه بد هم اینا را عاده کن و جمیع اون چه که شک در اون داری، و علا جمیع ما شککتفی انک لم تغسله او تمسحه مما سم الله ما دمت فی حال الوضوء. ضابط هم میگه جمیع اون چه که شک داری درش، که آیا شستهی، شک داری که آیا مسح کرده ای، از اون چی که خدا معین کرده، یعنی به عنوان وظیفه تعیین کرده در حق شما، در هر چه شک کرده ای چگار کنه دعا بید انجام بدید، ما دمت فی حال الوضوء، یعنی همون اثناء وضوء، تا زمانی که در حال وضوء هستید هر جا را شک داری و نمیدونی انجام داده یا انجام نداده ای انجام بدید. فَإِنْ شَكَكْتَ فِي مَسْحِ رَأْسِكَ، اگر در مسح سر شک کردی، عرض شود خدمتتون این که فَأَصَبْتَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلًا، و در محاسن مبارک هم به فرمیدار رطوبتی یافتی، فَمْسَحْ بِهَا عَلَيْهِ، به وسیله این رطوبت مسح کن سر را، وَعَلَى ظَهْرَ قَدَمَيْكَ، پشت پا را مسح کن، فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلًا، اگر بللی و رطوبتی در لحیه مبارک نبود، فلا تنقض الوضوء بشک، ومز فی صلاته، این آخر خط گفته قاعده تجاوزی که تو ذهن شماست یا استصحاب مثلا، فلا تنقض الوضوء بشک، وضوء را با شک نقض نکن، ومز فی صلاته، عرض شود خدمتون این که نماز تو ادامه بده، یعنی اگر احیاناً هر شبت خدمتون تو نماز چنین حالتی برات پیش آمد، وضوع را با شک نقض نکن، ومز فی صلاتک. حالا اینا را تجزیه و تحلیل کنیم. اول خطیم هنوز حالا میرسیم، اجازه بفرمایید همه اینا را سعی میکنیم طولها و تفصیلها بیان کنیم. وسائل جلد یک کتاب طهارت، باب جلد یک کتاب طهارت، حالا اون بحث دیگریست که در جای دیگه گفته شده که اون مفصل قبلا مطرح کردیم، حالا این روایت رو فعلا توضیح میدیم، جای دیگه مطرح شده که از صورت برداریم از لحیه برداریم. حالا فعلا این روایت رو روش نگاه کنیم، نمیخویم با این روایت همه عالم رو الان حل کنیم. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 42 از ابواب وضو حدیث 1. جهتش اینه که غالبا چون محاسن آب و نگه میداره بیشتر از باب غلبه به این اشاره شد. این صحیحه اونطور که دوستان ما ملاحظه میکنن مشخصه که از ناحیه دلالت صراحت دارد. چه صراحت دارد؟ صراحت دارد که قاعده تجاوز اینجا جاری نمی‌شود. قاعده تجاوز جاری نمی‌شود. یعنی همین که سید فرمود رجوع کند و تدارک کند، چون تعبیری که جناب سید بزرگوار ما رضوان الله تعالی علیه فرمود و اما این شک فی ذلک فاما ان یکون بعد الفراق او فی الاسنا فان کان فی الاسنا، این روایتی که خوندیم راجع به همین قسمته، فان کان فی الاسنا رجع و اتا به و ما بعده. حرف سیده، مستند کلام سید امین، روایت سیه زراره. پس این روایت از نظر دلالت صراحت دارد که عرض شود جایی برای قاعده تجاوز نیست، بلکه ما باید رجوع کنیم و تدارک کنیم. اما این روایت به تنهایی نمیتونیم ما بهش نگاه کنیم، چون این روایت معارض دارد. ما معارض یا معارضهای این روایت را بررسی کنیم، آیا ببینیم خروجی به اصطلاح جمع بین این روایات این می شود که ما به قاعده تجاوز عمل کنیم، قاعده دیگری عمل کنیم، اینو دیگه یکی یکی بررسی میکنیم. معارض با این روایت که صراحت داشت در تدارک و عدم جریان قاعده تجاوز، معارض این روایت موثقه است به عنوان موثقه ابن ابی یعفور. ابن ابی یعفور روایتش این شکلی است: عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت از وجود نازنین امام صادق علیه السلام است، قال اذا شککت فی شیء، اگر در چیزی شک کردی، من الوضوء، یعنی ظاهرش اینه که در جزئی از اجزاء وضوء شک کردی، و قد دخلت فی غیره، این نکته دقیقه، و قد دخلت فی غیره، در جزئی شک کردی و داخل در غیر اون جز شدی، یعنی در جز دیگر وارد شدی، مثلا در عرض شود که غسل سر شک کردی و دخلت در شستن دست راست. مثلا روایت میگه فلیس شک که بیشه، این شکت قابل اعتنا نیست، اگر از مورد شک تجاوز کرده ای و وارد عمل دیگری شده ای، صراحت این روایت میگه فلیس شکو که بشه، این شک چیزی نیست. اینما شکو اذا کنت فی شیء لم تجزه، شک جایی قابل اعتناست که کنت فی شیء و لم تجزه و هنوز از اونجا تجاوز نکرد. این همون فرمایش جنابالی است که قاعده تجاوز این را میگوید که اگر از مرز مشکوک تجاوز کردی و وارد جزء دیگر شده، دیگه به شک اولی اعتنا نکنید. فلیس شکو که بشه این، اینما شکو یعنی جایی به شک عمل میشود، اذا کنت فی شیء لم تجزه، جایی باشی که از اونجا تجاوز نکرده باشی. اینم یادداشت بفرمایید، آدرس وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 42 از ابواب وضو حدیث 2. یکی دو تا روایت دیگر هم دوستان مؤید همین موثقه ابن ابی یعفور که اون دو تا را هم عرض بکنم و بعد بپردازیم به این که آیا می شود رفع تعارض کرد بین این دو دست از روایات، صحیحه زراره و موثقه ابن ابی یعفور، به این دوتای دیگری که به عنوان معید موثقه ابن ابی یعفور. عرض شود خدمت شما به این که یکی از معیدهای موثقه ابن ابی یعفور صحیحه زراره است. قلتو لأبی عبدالله علیه السلام رجل شک فی التکبیر، کسی در تکبیر یعنی الله اکبر اول نماز شک میکند. و قد قرأ، قد قرأ یعنی وارد قرائت نماز شده، یعنی گفته بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، شروع به قرائت کرده. قال یمشی، چیکار میکند؟ عبور میکند، میگذرد، یعنی توجهی به این شک نمیکند. چرا؟ آفرین، از محل رد شده. ثم قال یا زراره، زارن حضرت میخواد ضابطه را به دست بدهد، ضابطه قاعده تجاوز. اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، اگر خارج شدی از جایی از جزئی، ثم دخلت في غيره در غیر اون جزء داخل شدی، فشكك ليس بشيء، یعنی شک قابل اعتنا نیست. آدرس این هم عنایت بفرمایید، وسائل جلد 5 کتاب صلات باب 23 از ابواب خلل الواقع فی الصلاة حدیث 1. یه روایت دیگری هم باز معید همین مضمون موثقه ابن ابی یعفور و این صحیحه زراره است که الان به عنوان معید خوندیم، اون روایت اسم صحیحه اسماعیل ابن جابر. قال قال ابو جعفر علیه الصلاة والسلام، اسماعیل ابن جابر، قال قال ابو جعفر، عرض شود خدمتون، این شک فر رکوع، اگر شخص در رکوع شک کرد، بعد ما سجده، من شک میکنم که آیا رکوع رو انجام دادم یا نه، کی چنین شکی برای من پیش میاد؟ در حال سجده. حضرت میفرماید فلیمزه، توجه به این شک بگذرد، مزا یمزه. و این شک پس سجوده بعد مقامه، بعد از این که ایستاد اگر شک کرد که آیا سجده را به جا آورده یا نه، فلیمزه. هر چه بعد خدمتون، کل شیء شک فی مما قد جوزه فلیمزه، کل شیء شک فی مما قد جوزه و دخل فی غیره فلیمزه علی، یعنی ضابطه کلی این است که هر چیزی که شما شک درش دارید و تجاوز کردید از اون محل و داخل در غیر شده اید، ببرمیدا فلیم زاده، یعنی بگذارد از اون. اینا قاعده تجاوز، همش ادله قاعده تجاوز. اتفاقا موضوع بحث ما به چی بیشتر شبیه؟ ای الفضلاء المعاصرین، به قاعده تجاوز شبیه. چرا؟ یعنی برخلاف اون چه که جناب سید فرمودن، سید تعبیر شریفشون این بود که اگر در اثنا شکی برای انسان پیش آمد، در باب وضو داریم بحث میکنیم، در اثنا شکی براش پیش آمد که آیا جزئی را انجام داده، میفرماید فی این کان فی الاثنا رجع و اتا بهی و بما بعده، اصلا دیگه نگفته که اگر داخل در غیر شده چه حکمی دارد، تجاوز بکند، ترتیب اثر بدهد ندهد. سید اونو میفرماید، روایت اولا معید کلام سید بود، عنایت داشتید دیگه، روایت اول که صحیحه زراره بود از امام باقر علیه السلام، اونم معید بود، چون گفت که عرض شود خدمت شما به این که هر جا شما شک کردید برگردید و عرض شود اون رو انجام بدید. خب ما این سه تا روایت را، اینم آدرسش رو یادداشت بفرمایید، وسائل جلد 4 کتاب صلات باب 3 از ابواب رکوع حدیث 4.
معید عرض میکنم، شما از بزرگانید، از بزرگانید به عنوان معید، یعنی معید ضابطه کلی. شما کل شیء شک فی مما قد جاوزه، این مثال نماز هم هست، منم میدونم مثال نماز. عرض شد خدمت شما اولی هم این بود که راجب نمازه، این دوتا راجب نمازه، منتها ضابطه را شما از بزرگان باشید، ضابطه این است، میگه اگر در جزئی بودید و از اون جزء تجاوز کردید بگذارید. خب این اهم از این است که در باب وضو باشد، موردم که مخصص نیست، در باب وضو باشد یا غیر وضو، ضابطه را بیان می کند. کل شیء شک فی مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلینظر علیه. اون موثقه ابن علی یعفور این بحث وضو بود، هم دور که می فرمایید این دوتا شما به عنوان معید آوردیم بحث وضو نیست، بحث نماز، منطقه از کبراش استفاده می کنیم برای ما نهرفی. ما میگیم موضوع ما صغرای این کبرا خواهد بود، تقریب معارضه بحضر مبارک دوستان این است. البته معارضه را خودتون فهمیدید، منطقه الان ما بیان میکنیم. ضمیر در موثقه ابن علی یعفور چه ضمیری؟ ضمیری که در اینجا داشت و قد دخلت فی غیره. من با اجازه دوستان موثقه ابن علی یعفور را یه بار الان تکرار میکنم تا ذهنتون آماده بشود. اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکک فی شیء انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه. اینو داشته باشی. معارضه چطوری درست می شود بین موثقه ابن ابی یعفور با روایت صحیحه زراره که از امام باقر نقل کرد؟ این است که ضمیر در موثقه ابن ابی یعفور در این کلام حضرت که فرمود و قد دخلت فی غیره، گفتن ضمیر فی غیره برمی گردد به شیء، اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، یعنی فی غیر شیء. اذا شککت فی شیء یعنی اذا شککت فی جزء من اجزاء الوضوء و قد دخلت فی غیره یعنی دخلت فی غیر اون جزء، یعنی در جزء دیگر وارد شده، معنیش این است، یعنی تجاوز کرده به تعبیری. برمیگردد به شیء، شیء کجاست؟ اذا شککت فی شیء من الوضوء و مراد از شیء هم جزء فرمدا مشکوک. بنابراین با این توضیح اینطور می شود که کلمه من در کلام امام علیه السلام که فرمود اذا شککت فی شیء من الوضوء، گفتن طبق این مبنا اگر ما بخوایم معارضه درست کنیم، من را من تبعیضیه میگیریم به این معنا اذا شککت فی شیء من الوضوء، یعنی بعضی از وضوء شک کردی، یعنی جزئی از اجزاء وضوء شک کردی، من تبعیضیه است، نه من بیانیه. فی شیء عرض شد خدمتتون من الوضوء که وضوء بیان شیء باشد نیست، بلکه من تبعیضی است، یعنی جزئی از اجزای وضوء. پس معنای قول امام صلوات الله و سلام علیه این می شود اذا شککت فی شیء، اگر شک کردی در چیزی، من الوضوء یعنی اذا شککت فی جزء من اجزای الوضوء. روشنه برای دوستان دارم چی میگم؟ که در حقیقت بیان صغراست. اذا شککت فی جزء من اجزای الوضوء بیان صغرای قاعده تجاوزه، موثقه دلالت دارد بر جریان قاعده تجاوز. کبراش است، کبراش این است که فلیس شکو که بی شیء انما شکو اذا کنت فی شیء لم تجزه، اگر در جزی شما شک کردید و داخل در جزی دیگر شده اید، هر جا چنین اتفاقی افتاد کبرا این است که فلیس شکو که بی شیء، این شک قابل اعتنا نیست، یعنی از قاعده تجاوز استفاده کنید و این شک را نادیده بگیرید. در نتیجه اون صحیحه اول، نه برای ما خط نشون کشید، در صحیحه اول گفت اذا کنت قاعدا علی وضوئک فلم تدر غزلت ذرائک املا فعد علیهما، برگرد اونو انجام بده. و علا جمیع ما شکک فی انک لم تحصله او تنسه او فی ما سم الله ما دمت فی حال الوضوء فی این شکک فی مثل رأسک تا آخر قصه. خلاصش برگرد اونو انجام بده، هیچ هم توش نیست که آیا داخل در غیر شده باشید داخل در غیر نشده باشید، مطلقه. اگر احیانا تو اثنا متوجه شدی شک کردی برگرد، لم تدره برگرد. پس معارضه حاصل است دوستان فاضل، بین روایتین معارضه حاصل است. شما اگر حوصله کنید که آدم با حوصله هستید ذاتاً اینطور به نظرم میاد، اگر حوصله کنید ما هم امروز تمام نمیشه بحث، این بحث پردامنه است چون توجیهات زیادی برای رفع معارضه خواستن بکنن، ببینیم این توجیهات وجیه است یا وجیه نیست. امروز شاید به بخشی از بعضی از توجیهات اشاره کنم، گرد که ترجیح میدم اشاره نکنم چون روز شنبه باید دوباره برگردم و دوباره این حرفا را از سر بزنم. ولی توجیهات متعددی در اینجا شده که رفع تعارض بکنن، یعنی موثقه ابن ابی یعفور را طوری معنا کنن که سازگاری داشته باشد با روایت اول. عرض شود خدمت شما با واسطه یه زراره، لذا منم ترجیح میدم که وارد اون بحث نشم و انشالله روز شنبه با آمادگی کامل تشریف بیارید. فردا هم که چهارشنبه از محضر شریف علما هستیم، تفسیر قرآن مجید، یک کسی رفته بود مغازه قرآنی هدیه کنه و بخره، از شبت خدمتون روی این قرآن اتفاقا نوشته بود قرآن حکیم، خرید و رفت خونه و از مدتی برگشت گفته این عوضی دادید به من، من این قرآن نمیخوام. گفت چطور؟ گفت من قرآن کریم خواستم، تو قرآن حکیم به من داده. حالا فردا هم کریم است هم حکیم است، خدمت دوستان باشیم. مثل الله علی سیدنا و سلم.